با عرض سلام و صبح بخیر خدمت شما دوستان عزیز، درس حقوق مدنی را با هم دیگه آغاز میکنیم. دوستان، در خصوص درس حقوق مدنی، با توجه به اینکه کل حقوق مدنی را بنده در خدمت شما هستم، ما بحث خودمون را از مدنی 3 آغاز میکنیم، به خاطر اینکه عملا در تدریس مدنی 3 بسیاری از نکات مدنی 2 هم مثل عقد وقف و یک سری اوصاف عقد وقف، حق انتفاع، اینها گفته میشه و یه جورای مدنی 3 بیسه. ما تدریس خودمون رو از مدنی 3 آغاز میکنیم و بعد از مدنی 3 انشاءالله میریم سراغ مدنی 2. بعد از مدنی 3 میریم سراغ مدنی 2، به خاطر اینکه الان مدنی 2 درست از لحاظ دانشگاهی، مدنی 2 در واقع مقدم بر مدنی 3 هست، ولی از لحاظ آزمونی، به خاطر اینکه یک بخش هایی از مدنی 2 فهمیدنش متوقف بر مدنی 3 هست، مثلا بحث وقف یا بحث عقد موجب حق انتفاع، بحث عینی بودن، اینها فهمیدنش متوقف بر مدنی 2 هست و فلذا ما مدنی 3 را مقدم میکنیم و بعد انشاءالله میریم سراغ مدنی 2. عرضم به حضور شما که چرا اون موارد، در واقع پس ما مدنی 3 انشاءالله این جلسه و حالا چند جلسه آینده شما مدنی 3 چند جلسه طول میکشه و بعد انشاءالله ما میریم سراغ مدنی 2. عرضم به حضور شما که با دلیل اینکه من کل مدنی را هم در خدمت دوستان هستم، تمایل آقای دکتر حق‌رضایی بود که فرمودن که کل مدنی را من بیان کنم و مواردی هم که آقای دکتر حق‌رضایی گفته بودن کاملا درست بود، یعنی اون مواردی که ایشون گفته بودن. دوستان، حقوق جایگاه نظرات اختلافیه و کاملا هم حالا انشاءالله به مدنی 2 که میرسیم شما میبینید که نظرات متعدد و مختلفی اساتید بیان کردن و اینجور نیست که بگیم که مثلا فرض بفهمید که این استاد چرا سر کلاس اینا گفت. خب نظرات مختلفه بایستی گفته بشه، تو بعضی از آزمون‌ها یه نظر ملاکه، تو بعضی از آزمون‌ها یه نظر دیگه ملاکه. شما دانستنش ضرر نداره که بدونید مثلا توی این موضوع ما نظرات اختلافی داریم، ممکنه حالا توی یک آزمونی که نظر یک استادی ملاک باشه این پاسخ صحیح باشه، در یک آزمون دیگری که نظر یک استاد دیگری ملاکه یه پاسخ دیگری پاسخ صحیح باشه. به خاطر همین دانستن نظرات اختلافی واقعا برای شما کاملا مفیده. فقط شما باید بدونید که مثلا در آزمون وکالت کدوم نظرات را استفاده کنید، در آزمون‌های دیگر چه نظری را استفاده کنید و مواردی از این دست که الان شما جلوتر که برسیم می‌بینید. و اینجوری نیست که مثلا بگیم که آقا فرض بفرمایید که این نظری که گفته شده اشتباهه یا مثلا خلاف آزمونه. نه، حالا شما ما میبینیم این نظرات مختلف را. خب آقای دکتر حق‌رضایی فرمودن و من هم اتصال هم کردم و در خدمت شما هستم. کل مدنی را فقط دیگه چون کل مدنی را قراره که من تدریس کنم، از مدنی 3 آغاز میکنیم و در خصوص مدنی 3 هم دلیلش اینه، عرض کردم که عملا بسیاری از قسمت‌های مدنی 2 فهمش منوط به اینه که ما مدنی 3 را گذرونده باشیم. درست از لحاظ دانشگاهی اول مدنی 2 پاس میشه بعد مدنی 3، ولی برای آزمون مدنی 3 را ما مقدم بداریم بهتر است. خب دوستان، بحث خودمون رو آغاز میکنیم در خصوص پس مدنی. ارزم به حضور شما که 3، ما یک عبارت داریم اعمال حقوقی و یک عبارت داریم وقایع حقوقی. عبارت اعمال حقوقی و عبارت وقایع حقوقی، یعنی رویدادهایی که اثر حقوقی برش مترتب هست، هر رویدادی که اثر حقوقی برش مترتب هست در این دو قالب می گنجه، یا در قالب اعمال حقوقی و یا در قالب وقایع حقوقی. اعمال حقوقی اون رویدادهایی که اثر حقوقی برش مترتبه و این آثارش مورد اراده اشخاصه، یعنی اشخاص این آثار را اراده کردند، این آثار مورد اراده اشخاصه. پس منظور از اعمال حقوقی یعنی اون رویدادهایی که اثر حقوقی برش مترتبه و این اثر مورد اراده اشخاصه. اما وقایع حقوقی اثر حقوقی داره ولی اثرش مورد اراده اشخاص نیست. پس در اعمال حقوقی آثار مورد اراده اشخاصه، در وقایع حقوقی آثار مورد اراده اشخاص نیست. این که میگیم در وقایع حقوقی آثار مورد اراده اشخاص نیست، پس مورد اراده کیه؟ مورد اراده قانونگذاره. ببینید دوستان، راجع به وقایع حقوقی، در خصوص وقایع حقوقی، در خصوص وقایع حقوقی بد نیست این را توجه داشته باشیم که وقایع حقوقی آثارش غیر ارادی است، اما تشکیلش ممکنه ارادی باشه یا غیر ارادی. پس وقایع حقوقی آثارش غیر ارادی است، اما تشکیلش ممکنه ارادی باشه یا غیر ارادی. یعنی چی؟ ببینید، مثال بزنم برای شما. ولادت یا وفات واقعه حقوقیه. وفات یک سری آثار داره که این آثار مثل رابطه توارث، بحث ارثداری، مورد اراده اشخاص نیست بلکه ناشی از حکم قانونه. یا ولادت یک سری آثار داره مثل رابطه حضانت، تکلیف حضانت برای پدر و مادر، تکلیف نفقه برای پدر و مادر، این آثار ناشی از حکم قانونه. پس به عنوان مثال ولادت یا وفات میشه یک واقعه حقوقی که تشکیلش غیر ارادیه، آثارش هم غیر ارادیه. اما اگر کسی بزنه عمدن مال دیگران را اتلاف کنه یا عمدن مال دیگران را غصب کنه، مالی را سرقت کنه، این میشه غصب عمدی یا اتلاف عمدی. به واسطه این اتلاف یا به واسطه این غصب برای شخص غاصب یا همون شخص اتلاف کننده مسئولیت جبران خسارت ایجاد میشه. این مسئولیت جبران خسارتی که برای او ایجاد میشه ناشی از اراده نیست، ناشی از حکم قانونه. یعنی کسی که مالی را میدزده، اگر بهش بگیم چرا داری این مال را میدزدی، آیا بیان میکنه که برای این دارم این مال را غصب میکنم که مسئول جبران خسارت شوم؟ آیا همچین چیزی میگه؟ نه. این که مسئول جبران خسارت هستی، مسئول بازگرداندن مال هستی، مسئول جبران منافع هستی، ناشی از اراده این آقای قاصد نیست، بلکه ناشی از حکم قانونگذاره. این را اسمش را میگذاریم واقعه حقوقی. تشکیلش ارادیه ولی آثارش غیر ارادی. پس شما دیدید که تشکیل بعضی از وقایع حقوقی مثل ولادت و وفات غیر ارادیه،
تشکیل بعضی از وقایع حقوقی مثل مثلا قصد یا اتلاف عمدی ارادی است، ولی مهم اینه که در هر دو صورت آثار وقایع حقوقی غیر ارادی هست. خب ما گفتیم رویدادهایی که دارای اثر حقوقی هستند یا در قالب اعمال حقوقی می گنجند و یا در قالب وقایع حقوقی. اعمال حقوقی آثارشون از اراده اشخاص نشأت گرفته. حالا این اعمال حقوقی اگر آثارش صرفاً از اراده یک نفر نشأت بگیره اسمش میشه ایقاع، و اگر آثارش از اراده بیش از یک نفر نشأت بگیره، یعنی به عبارت دیگر از اراده دو یا چند شخص نشأت بگیره اسمش میشه عقد. پس ایقاعات اون دست از اعمال حقوقی هستند که آثار آنها ناشی از یک اراده است، و عقود اون دست از اعمال حقوقی هستند که آثار آنها ناشی از بیش از یک اراده، یعنی دو یا چند اراده. تعریفی که از عقد در قانون مدنی بیان شده در ماده 183 گفته عقد. پس ما اول داریم تعریفی که از عقد در ماده 183 قانون مدنی بیان شده. تعریفی که ما از عقد در ماده 183 قانون مدنی مشاهده می کنیم اینه که گفته عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در برابر یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها قرار گیرند. یک سری انتقادات به این تعریف وارد شده. یکی این که از عبارت نفر استفاده کرده، یعنی فقط اشخاص حقیقی را در بر گرفته، در حالی که بهتر بود میگفت شخص. یکی این که گفته یک یا چند نفر در برابر یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند. فقط عقود رایگان را در بر میگیره، عقود معوض را رها کرده. انتقاداتی که به این تعریف وارد مهم نیست. در آزمون تستی از ما نمیپرسن که این تعریف را بهش انتقاد کنید. ممکنه در اختبار، در مصاحبه بگم به نظر شما به این تعریف چه انتقاداتی وارده، اما در آزمون تستی از ما نمیخوان که ماده ای از مواد قانونی را بهش انتقاد کنیم. ولی این تعریف یک نکته درش هست و اون این که گفته یک یا چند نفر در برابر یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول قرار گیرد. در واقع از دید قانونگذار قانون مدنی آثار عقد فقط منحصر در ایجاد تعهد دانسته شده. قانونگذار قانون مدنی تنها اثری که برای عقد به رسمیت شناخته ایجاد تعهد هست. خب حقوقدانان اومدن عقد را به گونه دیگری تعریف کردن. چون ایراد اصلی این ماده اینه که فقط از تعهد سخن گفته، در حالی که ما میدونیم عقود مختلف ممکنه آثاری غیر از تعهد داشته باشند. اثر اصلی عقد نکاح ایجاد تعهد نیست، ایجاد رابطه زوجیت، ایجاد خانواده است. هرچند که یک سری آثار جانبی هم در عقد نکاح مثل تعهد بر مهریه، تعهد بر نفقه، تعهد بر حسن معاشرت ایجاد میشه، ولی اثر اصلیش ایجاد زوجیته. یا اثر اصلی عقد بیع انتقال مالکیته. فلذا حقوقدانان اومدن اینجور تعریف کردن، حالا تعریفشون رو میگیم. قبل از اینکه تعریف حقوقدانان رو بیان کنیم، یادمون باشه اگر از ما پرسیدن بنابر قانون مدنی ایران اثر اصلی عقد چیه؟ میگیم اثر اصلی عقد در قانون مدنی ایران ایجاد تعهد است. پس بنابر قانون مدنی ایران اثر اصلی عقد ایجاد تعهده. اما حقوقدانان با توجه به اینکه عقود آثار دیگری نیز دارند، عقد را این گونه تعریف کردن. گفتن عقد عبارت است از توافق دو یا چند اراده برای ایجاد اثر حقوقی. توافق دو، پس تعریف عقد در نظریات حقوقی که اینجا نوشتیم، تعریف عقد در نظریات حقوقی این گونه تعریف شده که عقد عبارت است از توافق دو یا چند اراده برای ایجاد اثر حقوقی. این تعریفی که ما از عقد داریم. خب توافق دو یا چند اراده برای ایجاد اثر حقوقی، دوستان این نکته رو توجه داشته باشید که در این تعریفی که ما از عقد به عمل می آوریم، توافق دو یا چند اراده برای ایجاد اثر حقوقی، این اثر حقوقی میتونه بسیار متنوع باشه. به عنوان مثال ما با بعضی از این آثار حقوقی عقود اینجا آشنا میشیم. ممکنه اثر حقوقی عقد نقل و انتقال مالکیت باشه. اگر اثر حقوقی عقد نقل و انتقال مالکیت باشه، این عقد میشه عقد تملیکی. مثلا من مالی به شما میفروشم، عقد بیع یک عقد تملیکیه. مثلا من مالی به شما اجاره میدم، اجاره اموال یک عقد تملیکیه، چون اجاره اموال باعث انتقال مالکیت منافع میشه. اجاره اموال موجب انتقال مالکیت منافع میشه. من کتاب خودم را با کتاب شما معاوضه میکنم، یک عقد تملیکیه، عقد معاوضه. پس تا اینجا دیدیم عقد بیع، عقد اجاره اموال، عقد معاوضه، عقد تملیکی است. من یک بونی برنج از شما قرض می کنم، این یک عقد تملیکی است. در واقع این بونی برنج به مالکیت من در میاد و من اون را مصرف می کنم و دیگه لازم نیست همان برنج را به شما برگردونم، چون مصرف کردم، بلکه هر زمان شما بخواهید من معادل اون برنج، مثل اون برنج را به شما برمیگردونم. پس بشه یک عقد تملیکی. عقد قرض یک عقد تملیکیه، عقد هبه یک عقد تملیکیه. شخصی رایگان مالی را به مالکیت طرف مقابل در میاره. اثر اصلی عقد ممکنه ایجاد تعهد باشه. به عنوان مثال شخصی مکلف میشه در ازای پولی که به او میپردازیم خانه ما را رنگامیزی کند. این میشه اجاره اشخاص که یک عقد عهدیه، ایجاد تعهد میکنه. یا به عنوان مثال دیگر ضمانت. در ضمانت تعهد و دینی که بر گردن مضمون عنه، بر گردن ضامن منتقل میشه، این یک عقد عهدی است. یا به عنوان مثال دیگر جعاله. در خصوص جعاله قانونگذار گفته جعاله عبارت است از تعهد جائل برای دادن پاداش، یا به عبارت دیگر دادن جعل، یا به عبارت دیگر دادن اجرت المسما در ازای کاری که عامل قرار انجام بده. شهرداری تهران میگه آقا ما به هر کس که بیاد و بهترین نقشه و ساختار معماری را برای مثلا فلان پل، مثلا پل طبیعت که الان ساخته شده، برای فلان پل عرضه کنه، ما بهش مثلا 200 میلیون تومان پرداخت میکنیم. این 200 میلیون تومان میشه جعل و اینجا شهرداری تهران تعهد کرده برای انجام این کار. پس جعل هم یک عقد عهدیه، کفالت، عقد عهدیه. شخصی به شما مدیونه، من میگم فعلا بیماری کرونا گرفته، من قول میدم بذار خوب بشه، من قول میدم خودم بیارمش خدمت شما که دینشا پرداخت کنه. من این تعهد را میکنم گردن من، من این تعهد را میکنم گردن من که او را بیارم خدمت شما تا دینشا پرداخت کنه. پس جعاله هم یک عضو خامه، کفالت هم یک عقد عهدی است. پس اجاره اشخاص، جعاله، کفالت، ضمانت، اینها عقد عهدیه. چون تفاوت شما سر جاش با ضمانت میبینیم. در ضمانت دین برداشته میشه میاد گردن من ضامن، اما در کفالت دین گردن من ضامن نمیاد. من فقط تعهد کردم که بیارمش خدمت شما تا خودش دینش را پرداخت کنه. حالا اگه نتونستم بیارمش اون وقت میاد گردن من، که اینا در کفالت میبینیم. خب دوستان، آثار یک سری از عقود اینه که نه انتقال مالکیتی رخ میده و نه تعهدی ایجاد میشه، بلکه اثر عقد دادن اذن است. به عنوان مثال این که میگیم اثر عقد دادن اذن است، شخصی به شخص دیگر اذن میده، میگه تو از جانب من مأذونی که در فلان مال یا فلان حق من تصرف کنی. پس اثر بعضی از عقود ایجاد اذن است برای تصرف یک شخص در اموال و حقوق ما. اینا میشن عقود اذنی. من دارم میرم مسافرت، از شما درخواست میکنم و به شما اذن میدم که من 20 روز تهران نیستم، این کلید منزل ما، شما یه سری به منزل بزن، گلها را آب بده. این میشه عقد اذنی، ودیعه. ودیعه پس یک عقد اذنیه، یعنی به دیگری نمایندگی دادیم، اذن دادیم به عبارت بهتر برای حفاظت از مال ما. یا عقد عاریه، دوست شما میاد کتاب شما را میگیره تا امشب بخونه و فردا به شما برگردونه، میشه عقد عاریه. شما دارید به دیگران اذن میدین برای استفاده از مال شما. یا عقد وکالت، در عقد وکالت ما داریم به شخص دیگر اذن میدیم برای آنکه از جانب ما یک سری تصرفات، یک سری معاملات را انجام بده. پس میشه یک عقد اذنی. اصل بعضی از عقود ایجاد مشارکت، ایجاد مشارکت، مثل مزاربه، مزارعه، مساقات. در مزارعه زمین را می دهیم کشت و کار کن، در مساقات باغ را می دهیم باغ را باغبانی کن، آبیاری کن. در مزاربه پول می دیم تجارت کن. تو هر ستاش حاصل بهره برداری شده در مزارعه اون محصول، در مساقات میوه ها و در مزاربه سود به نسبت 30-70، 40-60، هر نسبتی که طرفین توافق کرده باشن بین طرفین شراکت ایجاد میشه. پس اصل بعضی از عقود ایجاد مشارکته. و دوستان آثار متعدد و متنوع. اثر یک عقد ایجاد خانواده است به نام عقد ازدواج. اثر یک عقد، ببینید اون آخرش که سه نقطه گذاشتیم در واقع اینا رو در بر میگیره، سایر موارد رو در بر میگیره. اثر یک عقد انحلال عقد سابق است به نام اقاله. اقاله یه عقدیه که اثرش انحلال عقد سابق است. اثر یک عقد از بحضور شما که ایجاد شخصیت حقوقی است، عقد وقف و همینطور عقد شرکت های تجاری. ما وقتی یک شرکت تضامنی تشکیل میدیم یا شرکت با مسئولیت محدود یا شرکت تعاونی، خود تشکیل دادن شرکت های تجاری نوعی عقده که اثرش چیه؟ ایجاد شخصیت حقوقی. پس دوستان آثار عقود از منظر حقوقدانان همانطور که ملاحظه می کنید محدود به ایجاد تعهد نیست. خب حالا یک بحثی ایجاد میشه، یک سوالی ایجاد میشه و اون این که ما که گفتیم آثار برخی از عقود انتقال مالکیت، برخی از عقود ایجاد تعهده، منظور از این اثر عقد کدام اثر عقد هست؟ به عنوان مثال در عقد ازدواج خب یک سری تعهدات هم برای طرفین ایجاد میشه. تعهد مرد به نفقه، تعهد مرد به مهریه، تعهد زن به تمکین، تعهد زن و مرد به حسن معاشرت. یک سری تعهدات در عقد نکاح برای طرفین ایجاد میشه. آیا به خاطر اون تعهداتی که برای طرفین ایجاد شده ما نمیتونیم بگیم نکاح یک عقد عهدی است؟ دوستان در قضاوت در خصوص اینکه آیا یک عقد تملیکیه یا عهدی یا اذنی یا غیره، به اثر اصلی عقد نگاه می کنیم، به اثر اصلی و اثر مستقیم، اون مخوام اثر اصلی و اثر عمده عقد. یک عقد ممکنه اثر اصلی و اثر مستقیم شکسان نباشه. ما برای این که بگوییم این عقد عهدی است یا تملیکی یا اذنی، به اون اثر اصلی و عمده عقد نگاه میکنیم. منظور از اثر اصلی یعنی چی؟ میخواییم اثر اصلی را تعریف کنیم. منظور از اثر اصلی یعنی چی؟ اثر اصلی عقد یعنی اون اثر عمده عقد و کار کرده اصلی عقل که مورد اراده اشخاصه، یعنی اشخاص اون را در نظر دارند. مرد و زنی که ازدواج میکنند، اگر بگیم چرا ازدواج دارید میکنید، مرد نمیگه که برای اینکه زن مثلا تمکین کنه یا برای اینکه نفقه بدهم، یا زن نمیگه که من دارم ازدواج میکنم به خاطر اینکه دوست دارم حسن معاشرت داشته باشم. اثر اصلی و کار کرده عمده عقل که مورد اراده اشخاصه، ایجاد زوجیت و خانواده است. خب بنابراین منظور از اثر اصلی یعنی اون کار کرده اصلی و هدف اصلی عقل که مورد اراده اشخاص قرار میگیره. خب اما دوستان اثر مستقیم یعنی چی؟ اثر مستقیم عقل یعنی اون اثری که بلا فاصله بعد از ایجاب و قبول در اختیار ما قرار میگیره. بس منظور از اثر مستقیم اون اثری است که بلا فاصله بعد از ایجاب و قبول در دست ما قرار گرفته. این میشه اثر مستقیم. در بعضی از عقود مثل همین عقد ازدواج، اثر اصلی و اثر مستقیم بر هم منطبقه. اثر اصلی و اثر مستقیم بر هم منطبقه. پس در بعضی از عقود اثر اصلی و اثر مستقیم بر هم منطبقه، مثل ازدواج. بلا فاصله بعد از عقد ایجاد رابطه زوجیت می شود. پس ایجاد رابطه زوجیت علاوه بر این که اثر اصلی عقد است، اثر مستقیم عقد نیز می باشد. اما در بعضی از عقود اثر اصلی و اثر مستقیم متفاوته. یعنی اون اثری که بلا فاصله بعد از انعقاد عقد، یعنی بعد از ایجاب و قبول حاصل میشه، همونی نیست که مورد خواست طرفین و مورد اراده طرفین و اثر اصلی عقده. مثال ببینید دوستان، در عقد بی کالایی که من به شما فروختم یا عین معینه یا کلیه در معین و یا کلیه فی الذمه. کالایی که من به شما فروختم یا عین معینه یا کلیه در معین و یا کلیه فی الذمه. عین معین یعنی یک کالای مشخص. گفتم این کامپیوتر را به شما فروختم، این تلویزیون را، این گونی برنج را. عین معین یعنی یک کالای مشخص، یک مال مشخص. من به شما گفتم آقا من این گونی برنج را به شما فروختم، این میشه عین معین. ممکنه کلی در معین باشه. کلی در معین یعنی آن که ما یک عین معین داریم اما از این عین معین یه بخش مشخصیش به فروش گذاشته میشه. میگم 100 کیلو گندم از این انبار، از این سیلو، از این بار به شما فروخته شد. این میشه کلیه در معین. و یا کلیه فی الذمه. کلیه فی الذمه یعنی هیچ مال مشخصی نداریم. من اومدم مبیع را با ذکر اوصاف برای شما تعریف کردم. هیچ مال مشخصی نداریم و من مبیع را با ذکر اوصاف برای شما تعریف کردم. مثلا گفتم 100 کیلو برنج برداشت 1399 برنج ایرانی، برنج مثلا فریدون کنار به شما فروختم، این میشه کلیه به ذمه. دوستان اگر مالی که من دارم به شما میفروشم یک عین معین باشه، به محض انعقاد عقد به مالکیت شما در میاد، به محض ایجاب و قبول به مالکیت شما در میاد، ولو این که من هنوز اون مال را به شما تحویل نداده باشم. پس اگر من مال عین معین را به شما بفروشم، به محض انعقاد عقد اون مال به مالکیت شما در میاد، ولو این که هنوز تحویل داده نشده باشد. پس اثر مستقیم عقد انتقال مالکیت در عین معین. اثر اصلی عقد یعنی چیزی که طرفین به دنبال آن اثر هستند و میخواهند به آن اثر برسند، چطور؟ اونم انتقال مالکیت. پس در فروش عین معین هم اثر مستقیم عقد و هم اثر اصلی عقد هر دو انتقال مالکیت. اون اثر اصلی که طرفین به دنبال رسیدن به آن هستند انتقال مالکیت است، و اثری که بلا فاصله بعد از انعقاد عقد ایجاد میشه هم همینطور انتقال مالکیت. اما در کلیه در معین و کلیه فی الذمه چطور؟ در کلیه در معین و کلیه فی الذمه اثر اصلی که طرفین به دنبالش هستند انتقال مالکیت است، اما اثر مستقیمی که بلا فاصله بعد از انعقاد عقد ایجاد میشه انتقال مالکیت نیست، چون هنوز هیچ مصداقی مشخص نشده که ما بگوییم شما یه مشتری مالک آن مصداقی. مثلا من وقتی میگم 100 کیلو برنج برداشت 99 فریدون کنار را به شما فروختم، خب برنج الان کیلوی چنده؟ نمیدونم، مثلا فرض کنید 30 تومن. 100 کیلو برنج برداشت 99 فریدون کنار را به شما فروختم کیلوی 30,000 تومن، یعنی میشه 100 کیلو چقدر؟ 3,000,000 تومن. خب من وقتی به شما اینجور گفتم، الان عقد منعقد شد، ولی این برنج فریدون کنار برداشت 99 که کلیه به ذمه است آیا الان به مالکیت شما در اومد؟ نه، هنوز هیچ مصداقی مشخص نشده. یا اگر من گفتم 100 کیلو برنج این سیلو را به شما فروختم، هنوز هیچ مصداقی مشخص نشده کدوم 100 کیلو. پس فعلا در کلیه در معین و در کلیه فی الذمه چیزی به مالکیت شما در نمی آید. فعلا در کلیه در معین و کلیه فی الذمه برای شما ایجاد مالکیت نمیشه. درسته که اثر اصلی عقد که به دنبال آن هستیم همین انتقال مالکیته، ولی فعلا انتقال مالکیت نشد. پس میگیم در کلیه در معین و کلیه فی الذمه اثر مستقیم عقد چیه؟ اثر مستقیم عقد ایجاد تعهده. یعنی چی ایجاد تعهد؟ یعنی برای من بایع تعهد ایجاد میشه در برابر شمای مشتری که بروم و تعیین مصداق کنم. اون 100 کیلو برنج فریدون کنار که به صورت کلی فزنی رو شما فروختم، برم پیدا کنم بیارم گونی کنم کنار بذارم برای شما، این چه تعیین مستاق. یا اون 100 کیلو برنج این سیرو که به شما فروختم، برم گونی کنم کنار بذارم برای شما، این میشه تعیین مصداق. در کلیه در معین و کلیه فی الذمه بلا فاصله با انعقاد عقد هیچ مصداقی و هیچ مالی به مالکیت طرف مقابل در نیومده، فعلا فقط ایجاد تعهد شده است برای انتقاد، برای تعیین مصداق. فعلا فقط ایجاد تعهد شده است برای تعیین مصداق. پس میگیم که در کلیه در معین و کلیه فی الذمه اثر مستقیم عقد ایجاد تعهد است، اما اثر اصلی عقد یعنی اون چیزی که طرفین واقعا دنبالش هستن چطور؟ انتقال مالکیته. خب دوستان، در فروش مال به صورت عین معین انتقال مالکیت کی رخ داده؟ بلا فاصله بعد از انعقاد عقد، بلا فاصله. پس در عین معین اثر مستقیم انتقال مالکیت، در کلیه در معین و کلیه فی الذمه انتقال مالکیت کی رخ میده؟ بلا فاصله بعد از انعقاد عقد. میگیم خیر، بلکه در زمان تعیین مصداق. خب پس توجه داشته باشید که بعد از آن که تعیین مصداق شد، این کلیه در معین و این کلیه فی الذمه چهره عین معین به خودش میگیره چون تعیین مصداق شده. خب یعنی چی چهره عین معین به خودش میگیره چون تعیین مصداق شده؟ خب یعنی چی؟ یعنی چی کار کنیم؟ مفهومش اینه که در کلیه در معین و در کلیه فی الذمه بعد از آن که تعیین مصداق صورت گرفت، این مصداق مثل عین معین به مالکیت مشتری در آمده و مشتری می تواند آن را به قبض خود درآورد، با اجازه فروشنده یا بدون اجازه فروشنده. میگیم بدون نیاز به اجازه فروشنده، چون که این مصداق مال اوست. در عین معین هم همینطور، در عین معین به محض انعقاد عقد این عین معین، این لپتاپ به مالکیت شما یه خریدار در آمده. در کلیه در معین و کلیه فی الذمه کی به مالکیت شما یه خریدار در میاد؟ در زمان تعیین مصداق. خب در عین معین بلا فاصله بعد از انعقاد عقد، در عین معین بلا فاصله بعد از انعقاد عقد مال به مالکیت شما در اومده، پس شما خریدار میتونی اون مال را برداری و ببری. نیاز به اجازه من فروشنده است؟ نه خیر. در کلیه در معین و کلیه فی الذمه بعد از تعیین مصداق، اون مصداق مثل عین معین شده و به مالکیت شمای خریدار در آمده، پس می توانی آن را برداری و ببری. نیاز به رضایت من فروشنده است؟ نه خیر، چون میگه مال شماست. پس این تفاوت اثر مستقیم و اثر اصلی که میبینید در بعضی از عقود این اثر مستقیم و اثر اصلی یکسانه، بر هم منطبقه، اما در بعضی از عقود منطبق نیست. خب اگر از ما بپرسند بیع عین معین چه عقدی است، میگیم عقد تملیکی. اگر از ما بپرسند بیع کلیه در معین و کلیه فی الذمه چه عقلیه است، بازم میگیم عقل تملیکی، چون آنچه که در قضاوت در این خصوص برای ما مهمه اثر اصلیه، آنچه که برای ما مهم است اثر اصلیه، که اثر اصلی در هر دو حالتش عقد تملیکی است. خب دوستان، ما گفتیم که در بیع اثر اصلی انتقال مالکی است، و گفتیم که در عین معین به محض انعقاد عقد، در کلیه در معین و کلیه فی الذمه به محض تعیین مصداق، خریدار میتونه اون مال را برداره و ببره، نیاز به رضایت فروشنده هم نداریم. خب درست، اما یک نکته را بایستی توجه داشته باشیم، و اون نکته این که در عقد بیع چه گفتیم خریدار میتونه اون مال را برداره و ببره و نیاز به رضایت فروشنده نیست، یه جا نیاز به رضایت فروشنده داره، و اون در حالتی است که فروشنده حق حبس خود را اعمال کند، فروشنده دارای حق حبس باشه، که این حق حبس را ما جلوتر خواهیم دید، با حق حبس آشنا میشیم در مدنیه 6. ولی از باب این که اینجا نکته کامل بشه، به محض انعقاد عقد در عین معین و به محض تعیین مصداق در کلیه در معین و کلیه فی الذمه، خریدار میتونه اون مصداق را برداره و ببرد، جز در حالتی که فروشنده حق حبس خود را اعمال کند. اگر فروشنده حق حبس خود را اعمال کند، دیگه خریدار نمیتونه اون مال را ارزم به حضور شما که با خودش ببره، چون فروشنده داره حق حبس خودش را اعمال میکنه. این یک نکته. نکته دیگر دوستان، ما در فروش عین معین گفتیم اثر مستقیمی که بلا فاصله بعد از انعقاد عقد ایجاد میشه چی است؟ انتقال مالکی است. خب آیا در همین فروش عین معین که اثر مستقیمی که بلا فاصله بعد از انعقاد عقد ایجاد میشه انتقال مالکیته، آیا در همین عین معین ما می توانیم شرط کنیم که مالکیت از زمانی در گذشته یا زمانی در آینده منتقل شود؟ به عبارت دیگر اسمش را می گذاریم شرط تقدیم یا شرط تأخیر، تأخیر تأجیل هم میتونیم بهش بگیم، شرط تقدیم یا تأخیر. آیا میتونیم داشته باشیم؟ یعنی چی؟ در فروش مال به صورت عین معین گفتیم به محض انعقاد عقد مالکیت به خریدار منتقل میشه، آیا شرط تقدیم مالکیت امکان پذیره؟ تقدیم مالکیت یعنی شرط کنیم که مالکیت از زمانی در گذشته به شما منتقل بشه، من مالی را به شما بفروشم و شرط کنیم که مالکیت این مال از مثلا 6 ماه پیش به شما منتقل شده باشد. این میشه شرط تقدیم مالکیت. شرط تأخیر یا تأجیل مالکیت یعنی شرط کنیم که مالکیت از دو ماه بعد از زمانی دوستان صدای بنده رو داری؟ خب ببینید دوستان، شرط تقدیم یا شرط تأخیر مالکیت یعنی چی؟ شرط تقدیم مالکیت گفتیم به این معناست، مجدد میگم، شرط تقدیم مالکیت به این معناست که مالکیت از زمانی در گذشته منتقل شود. مثلا من مالی را به شما فروختم، بگیم مالکیت این مال از 6 ماه قبل به شما منتقل شد، میشه شرط تقدیم مالکیت. و شرط تأخیر یا تأجیل مالکیت یعنی شرط کنیم که مالکیت از زمانی در آینده به شما منتقل شود. من مالی را به شما فروختم و شرط کنیم که شما از 2 ماه دیگر مالک شوید، میشه شرط تأخیر یا تأجیل. آیا این امکان پذیره؟ بله، چون مالکیت امر اعتباری است، ما هم میتونیم شرط کنیم که شما از 2 ماه بعد مالک شوید، میشه شرط تأخیر یا تأجیل مالکیت. و هم میتونیم شرط کنیم که شما از گذشته مالک بودید، که این میشه شرط تقدیم مالکیت. اگر شرط کنیم که شما از گذشته مالک بودید، اون وقت منافع این مدت هم متعلق به شماست، و اگر من از منافع این مدت استفاده کرده باشم باید اجرت المثل به شما بدم. دوستان چون مالکیت یک امر اعتباری است، این امکان پذیره. خب پس این که ما گفتیم در عین معین اثر مستقیم و بلا واسطه انتقال مالکیت است، یادمون باشه شرط خلاف امکان پذیره. یعنی ما در همین عین معین هم میتونیم یک کاری کنیم که بلا فاصله بعد از انعقاد عقد انتقال مالکیت رخ نده، بلکه انتقال مالکیت از زمانی در آینده رخ بده، که بهش میگیم شرط تأخیر یا تأجیل مالکیت. یا توافق کنیم که انتقال مالکیت از زمانی در گذشته رخ بده، که میشه شرط تقدیم مالکیت. بحث بعد که داریم دوستان، بریم سراغ ارکان عقد. در بحث از ارکان عقد میخواییم ببینیم که برای انعقاد یک عقد ما چه ارکانی داریم، برای انعقاد یک عقد نیاز به چه ارکانی هست. خب ارکان عقد همونطور که میدونید، عقد عبارت است از توافق دو یا چند اراده برای ایجاد اثر حقوقی. توافق دو یا چند اراده برای ایجاد اثر حقوقی. بنابراین در بحث از ارکان عقد ما لزوماً 2 اراده داریم، ایجاب و قبول. اون اراده‌ای که اول بیان می‌شود بهش میگیم ایجاب، و اون اراده طرف مقابل که میاد کل اراده موجب را میپذیرد بهش میگیم قبول. پس اون اراده ای که اول بیان میشه میشه ایجاب و اون کسی که اون اراده را بیان کردم اسمش میشه موجب. طرف مقابل که کل این ایجاب را میپذیرد اسم این عمل او میشه قبول. من وقتی میخوام یک خودرو بخرم میگم آقا این خودرو تا من مثلا 200 میلیون تومان برمیدارم یا 200 میلیون تومان خریدم، حالا از لحاظ حقوقی که افعال ماضیه، در عرف اینجوری نیست ولی از لحاظ حقوقی افعال ماضیه، میگن اگر فعل مضارع استفاده کنید یعنی هنوز عقد منعقد نشده، میگم که این خودروی شما رو من 200 میلیون خریدم، اونم میگه باشه قبول مبارکت باشه، این میشه ایجاب و قبول. بنابراین چیزی ما به نام تقدم قبول در ایجاب نداریم. یه بحثی هست که آیا ممکن است ابتدا قبول صورت گیرد و سپس ایجاب بیان شود؟ این بحث اصلا منتفیه و این سوال اساسا غلطه. چرا؟ به این خاطر که هر اراده ای که ابتدا اظهار گردد، همان اراده ای که ابتدا اظهار شده اسمش میشه ایجاب و اون اراده بعدی اسمش میشه قبول. پس اگر من بگم خودروی شما را خریدم 200 میلیون، شما بگی اوکی، حرف من اینجا میشه ایجاب، اوکی شما میشه قبول. حالا اگر شما بگید من خودرو ما 200 میلیون فروختم، من بگم باشه، حرف شما که اول گفته شده میشه ایجاب، باشه من میشه قبول. پس اصلا این سوال که آیا ممکن است قبول بر ایجاب مقدم باشد از اساس اشتباهه، چون هر چه که ابتدا بیان شود همون میشه ایجاب و اراده طرف مقابل میشه قبول. خب در عقد نکاح توجه داشته باشید که در عقد نکاح در حقوق ما برای عقد نکاح در قانون مدنی گفته عقد نکاح لزوماً بایستی با لفظ صورت بگیره، ولی الفاظ خاصی را شرط نکرده. پس عقد نکاح درسته که لزوماً بایستی با لفظ صورت بگیره و اشاره فقط برای اشخاصی که قدرت بر تکلم ندارند پذیرفته شده، اما چون لفظ خاصی را شرط نکرده بنابراین در عقد نکاح هم به همین ترتیب. البته از لحاظ فقهی نظر اکثر فقها اینه که در عقد نکاح الفاظ خاصی لازمه و اونجا حتما بایستی که اول زن ایجاب را بیان کنه و سپس مرد قبول کند، ولی از لحاظ قانون مدنی ما لفظ لازم دانسته شده اما الفاظ خاص خیر. پس در نکاح هم میتونه همین بحث جاری باشه، یعنی هر کس که ابتدا ارادهش را بیان کند با لفظ البته میشه ایجاب و پذیرش این ایجاب از جانب طرف مقابل میشه قبول. عقد نکاح خواهیم گفت جلوتر که تشریفاتی نیست، این دلیلش را عقود تشریفاتی را که برسیم میگیم. خب دوستان، ایجابی که از سوی من موجب بیان میشه باید تماماً از جانب طرف مقابل اگه میخواد قبول کنه باید تماماً قبول کنه. طرف مقابل اگر کوچکترین و جزئی‌ترین تغییری در فرعی‌ترین شروط بدهد، این قبولیش دیگه به درد نمیخوره. به عنوان مثال، اگر من در فروش خانه‌ای به شما یه سری شروط گذاشتم، بگم من این خونه را به مبلغ 2 میلیارد با این شروط به شما فروختم، شما بیاید ایجاب من را قبول کنید، 2 میلیارد و اینا هیچ کدوم را تغییر ندید، یکی از این شروط بسیار 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 جزئی را تغییر بدید، بگی ولی من این شرط کوچولو را قبول ندارم. دوستان، این قبولی شما دیگه به درد نمیخوره و اسمش میشه ایجاب متقابل، ولو اینکه شما یه مخاطب ایجاب عوض این اصلی را تغییر ندادی و یکی از شروط فرعی را به صورت خیلی خیلی جزئی تغییر دادی، ولی باز هم این دیگه قبولی تلقی نمیشه و اسمش میشه ایجاب متقابل. یعنی در صورتی این ایجاب متقابل شما مؤثره که دوباره از جانب من قبول بشه، انگار من یه ایجابی به شما دادم، انگار شما اون ایجاب را رد کردی و یه ایجاب دیگه خودت بیان کردی. اینجا من که مخاطب این ایجاب متقابل شما هستم، میتونم ایجاب متقابل شما را قبول کنم تا عقل انشا بشه. آیا ایجاب قابل تجزیه است؟ اگر من بگم که این زمین را به شما فروختم 600 میلیون، آیا شما میتونید بگید من نصف ایجابت را قبول کردم، یعنی 3 دانگ زمین را میخرم 300 میلیون؟ آیا ایجاب قابل تجزیه است؟ خیر، علل اصول خیر، ایجاب قابل تجزیه نیست. من وقتی به شما گفتم که این انبار گندم را به شما فروختم این مبلغ، شما نمیتونید بگید من نصف گندمش را میخرم. تجزیه ایجاب اصولاً، تجزیه ایجاب اصولاً امکان پذیر نیست. این که میگیم تجزیه ایجاب اصولاً امکان پذیر نیست، توجه داشته باشیم که این نکته که تجزیه ایجاب اصولاً امکان پذیر نیست، یک استثناء در قانون مدنی داره و اون راجع به وصیت. گفته مصالح میتواند وصیت را تجزیه کنه، میتواند بخشی از وصیت را قبول کند، مگر آنکه موصی شرط خلاف کرده باشه، مگر آنکه اراده موسی چیز دیگری باشه. بنابراین دوستان، تجزیه ایجاب، تجزیه ایجاب در یک حالت پذیرفته شده، در یک حالت ما تجزیه ایجاب را قانونگذارمون پذیرفته و اون در ماده 832 قانون مدنی راجع به وصیت که ما از این ماده 832 قانون مدنی میتونیم وحدت ملاک بگیریم و به عقود بلاعوض تسری بدیم. میتونیم وحدت ملاک بگیریم و به عقود بلاعوض تسری بدیم، یعنی بگیم در عقود بلاعوض که من میخواهم، من موجب میخواهم مالی را رایگان به دیگری بدهم، اون دیگری اگر بخشی از این مال را بپذیرد اشکالی نداره، چون از برای وزه و تغییری حاصل نمیشه. بنابراین قانونگذار در یک جا تجزیه ایجاب را در وصیت پذیرفته که این به عقود بلاعوض با وحدت ملاک قابل تسریه. خب دوستان، روش قبولی چگونه است؟ ما چگونه یک ایجاب را قبول میکنیم. ببینید، غیر از عقودی که حالا جلوتر خواهیم دید باید با الفاظ باشه، عقد نکاح یا بعضی از عقود تشریفات خاصی داره باید سند تنظیم بشه که اینا رو جلوتر خواهیم دید در عقود تشریفاتی، ما در خصوص روش قبولی با هیچ محدودیت خاصی مواجه نیستیم. پس در خصوص روش قبولی ما برای قبولی ایجاب با هیچ محدودیت خاصی مواجه نیستیم. برای روش قبولی ما میتونیم این قبولی خودمون را با لفظ، با کتابت، با اشاره، با عمل ابراز کنیم، اما اگر موجب در ایجاب خود گفته باشد که آقای مخاطر ایجاب، تو اگر میخواهی قبول کنی لزوماً باید با این ساز و کار قبول کنی، در غیر این صورت من قبولی تو را به رسمیت نمیشناسم. مثال، من برای انعقاد معامله‌ای ایجاب خودم را به شما ابراز کردم، حالا یا شفاهی یا از طریق ایمیل یا از طریق نامه به شما گفتم که آقا من تمایل به انعقاد این معامله با شما دارم، لطفاً قبولی خود را به این آدرس ایمیل ارسال نمایید. در صورت تمایل به انعقاد معامله قبولی خود را از طریق ارسال نامه به این آدرس ایمیل یا از طریق ارسال نامه با پست سفارشی به این آدرس یا از طریق ارسال پیام در پیام رسان مثلا واتساپ به این شماره تلفن، من برای شیوه قبولی شما چارچوب گذاشتم. اگر موجب برای شیوه قبولی مخاطب ایجاب چارچوبی تعیین کرده باشد، در این صورت مخاطب ایجاب باید از آن چارچوب تبعیت کند، در غیر این صورت قبولی او مؤثر نیست. پس اگر موجب برای شیوه قبولی مخاطب ایجاب چارچوبی در نظر گرفته باشد، اینجا شما بایستی از آن چارچوب تبعیت کنید. پس روش قبولی محدودیت خاصی نداره، ولی وقتی موجب محدودش کرده، اینجا مخاطب ایجاب باید از همون روش قبول کنید، در غیر این صورت قبولی او مؤثر نیست. خب، بحث دیگری داریم تحت عنوان توالی عرفی. دوستان یه 10 دقیقه استراحت کنیم تا ساعت 10:25 تا بعد برمیگردیم و ادامه مباحث را بررسی می‌کنیم، یعنی وارد توالی عرفی می‌شیم. فعلا خسته نباشید.